بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وعجل الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث نظام قضایی اسلام، اولین نهادی که مورد بحث قرار گرفت قاضی بود که قبلا گفتیم تنها چیزی است که در فقه به صورت جدی بهش اهتمام بوده و اشاره کردیم که قاضی در فقه به سه دسته تقسیم شده: قاضی منصوب از سوی شارع، قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی و قاضی تحکیم. قاضی منصوب از سوی شارع هم حضرات معصومین علیهم السلام هستند، هم غیر معصومین، که اون شرایطی که ما گفتیم مربوط به غیر معصومین بود که عبارت بود از اجتهاد، بلوغ بنابر احتیاط، عقل، ایمان یعنی شیعه اثناعشری، ذکوریت بنابر احتیاط، عدالت، کفایت و طهارت مولد باز هم بنابر احتیاط. اون مواردی که به صورت رنگی نشون دادم تو اسلاید، اینها موارد احتیاط، بابقی فتوا. در مورد قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی گفتیم اجتهاد شرط نیست، اما علم به کیفیت قضاوت و احکام و قوانین لازمه. بلوغ احتیاطاً شرط، عقل شرط اون بدون شک، ایمان به معنای شیعه اثناعشری شرط نیست، بلکه حتی ما این احتمال رو هم پذیرفتیم که فقیه یا حاکم اسلامی بنا به مقتضیات شرایط میتواند حاکم غیر مسلمان، قاضی غیر مسلمان قرار بده. برای مثلا مسیحیان حاکم قاضی مسیحی، یا برای یهودیان قاضی یهودی قرار بده، که گفتیم مثلا در قانون اساسی اصل 13 هم قانون اساسی به اقلیت‌های مذهبی اجازه دادن در احوال شخصیه به دین خودشون عمل کنن. خب در اون دایره معنادار هست که قاضی غیر مسلمان رسیدگی بکنه. ذکوریت گفتیم شرط نیست در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم، عدالت قطعا شرطه، کفایت شرطه، طهارت مولد بنابر احتیاط، که نتیجه این شد که قاضی منصوب از سوی شارع، از سوی فقیه یا حاکم اسلامی این شرایط رو باید داشته باشه: علم به کیفیت قضاوت و احکام و قوانینش، بلوغ احتیاطاً، عقل، عدالت، کفایت و طهارت مولد احتیاطاً، که عرض کردم موارد احتیاط رو من رنگی نشون دادم. در مورد قاضی تحکیم جلسه گذشته اشاره کردیم، نتیجه بحث ما این شد که قاضی تحکیم به عنوان قاضی حکمش اثری نداره، با فرض این که خودش قاضی منصوب از سوی شارع یا قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم نباشه، که اصلا اونجا محل بحث. و گفتیم بله، رو مبانی ما دو طرف دعوا که میپذیرن به یک نفر مراجعه کنن و او رو حکم قرار بدن، شرعاً باید به اون چی که او میگه عمل کنن، چون خودشون این رو بر خودشون در واقع لازم کردن با پذیرش این شرط یا با انعقاد این عقد. ولی که این اثر حکم قاضی نیست، این نتیجه الزام و التزام اونهاست و عرض کردم یه حکم تکلیفی هم هست که باید اونا ملتزم بشن، اگر نشدن خلاف شرع انجام داد. با این وصف گفتیم که اصلا در قاضی تحکیم هیچ شرطی معنادار نیست، چون وقتی حکمش نافذ نیست یه معنا نداره بگیم شرط داره، حکمش که نافذ نیست. بنابراین به عنوان قاضی تحکیم به هر کسی میشه مراجعه کرد، نتیجه این بحث اینه. و اگر مراجعه کردن و قبلش اونجوری که عرض کردن با هم الزام و التزامی گذاشتن که فلانی میریم اونجا هر چی اون گفت و اون عمل میکنیم، اگه به نفع من بود به نفع من، اگه به نفع تو بود به نفع تو، و اونم گفت باشه، باید شرعاً به این عمل کنن از باب الزام و التزام به عقد یا شرط. این بحث تمام. بحث دیگری که مطرح شد در لابلای بحث‌های گذشته یه چیزی بود که ما اسمش رو گذاشتیم مشاوران قاضی، یه مفهومی که ما این رو از کلام جناب محقق نقل کردیم اون موقع از شرایع، حالا بعد میگیم قبلش هم مطرح بوده. جناب محقق فرمودن یکی از مستحبات، اینا عرض کردم هی بارها قبلا، اینا به این نگاه میکردن به قضاوت که قضاوت یه عملیه که بر شخص قاضی با یه شرایطی واجبه، یه سری هم مستحبات و مکروهات داره، اینجوری نگاه میکردن. امکان نهاد قضاوت رو ببینن، نمیدونم سیستم قضایی، اینا نبوده، ولی همین همه چیز در قالب مستحب و مکروه و واجب و حرام و در قالب احکام تکلیفی بیان شده. یکی از مستحبات اینه. جناب محقق فرمود یحضر من اهل العلم من یشهد حکمه، یه جمعی از اهل علم رو حاضر کنه در موقع قضاوت، اینا شاهد حکم این آقا باشن. فا این اخطأ، اگه اشتباه کرد، نبهوه، بهش تذکر بدن که آقا اینجوری نیست، اشتباه. بعد ایشون یه دلیلی آورده که خب خیلی محل بحث شده، گفته لأن المصیب عندنا واحد، اونی که نظرش مطابق واقعه یه نفره، همه مصیب نیستن. این خواسته بگه اون رأیایی که اهل سنت دارن که هر کسی اجتهاد بکنه هر نظری بده همون نظر حکم خداست. قبلا گفتیم یه تصویب اشعری داریم، یه تصویب معتزلی. بنابر گفته جناب قوشجی در شرح تجرید جناب خواجه نصیرالدین طوسی، البته قوشجی خودش هم غیر شیعه است، ایشون میگه اشاعره معتقدن اصلا خدا حکم نگذاشته، گفته هرچی این مجتهدا گفتن همونو بنویسید شما. معتزلی ها میگن نه، خدا خودش حکمی داره، بالاخره خدا هم در حد یه مجتهد به عقلش میرسیده، حکم قرار داده، ولیکن اگر حکم مجتهد با حکم خدا مخالف شد، خدا میگه حکم ما رو خط بزنید، مال این آقا رو بنویسید احتراماً، حضرت آیت الله رو مراقب کنید. خب در مقابل نظر شیعه است، شیعه میگه آقا خدا یه حکمی داره که ممکنه مجتهد بهش برسه، ممکنه نرسه، هر چقدر تلاش کنه ممکنه اشتباه کنه. بنابراین جناب محقق به این اشاره میکنه، میگه لأن المصیب، کسی که به واقع میرسه، اندنا واحدون، اینجوری نیست که همه به واقع برسن. البته این یه تعبیر تسامحی ها، ممکنه هیچ کدوم از مجتهدین به واقع نرسن، آره ممکنه اون یه دونه هم نباشه، ولی مقصود اینه که واقع یه دونه است. خلاصه اینطوری نیست که 10 تا فتوا باشه 10 تا حکم هم تو واقع وجود داشته باشه، اینجوری نیست. علت اینم که اهل سنت شاید یکی از دلایل، البته حالا دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی هم داشته، رفتن به سمت انسداد باب اجتهاد، همین بود. نمیشه که با این وضعی که ما داریم میگیم که حکم همونیه که مجتهد میگه، باید خب مثلا شافعی یه چیز بگه بعدی بیاد یه چیز دیگه بگه بعدی بیاد، نمیشه که. باید گفتن آقا پس اونایی که شافعی هستند یا همه به فتوای شافعی عمل کنن، مگر اونجایی که شافعی فتوا نداده. حنفی ها فقط به فتوای حنفی عمل کنن، مگر اون که اون فتوا ند، که در واقع من بارها عرض کردم ائمه مذاهب اهل سنت مرجع تقلیدن، به اون معنایی که ما میگیم امام، به اون معنایی که ما میگیم که نیستن، اینا مرجع تقلیدن. حنفی ها میگن ما به فتوای ابو حنیفه عمل میکنیم، هر جایی فتوا نداده رو مبانی ابو حنیفه استنباط میکنیم، یا اگر یه جایی فتواش مثلا مبهمه، فقیه ما میره سعی میکنه توضیح بده، تفسیری براش پیدا کنه، معنای درستش رو بده. اینجاها رو اجتهاد میکنن، اجتهاد دارن پشت تو این دائره، تو دائره مبانی اون. و میدونید که ابن تیمیه در مقابل این جریان، البته با تأخیر زیاد، قرن هفتمی ابن تیمیه آمد ایستادگی کرد، گفت چی اینا چیان دیگه، حالا ابو حنیفه یه چیزی گفته گفته باشه، شافعی یه چیزی گفته گفته باشه، من خودم هم انا رجلون، من برای خودم نظر دارم، به من چه که شافعی اینو گفته، به من چه که. و این نظر خیلی اعتنا نشد. میدونید که ابن تیمیه وقتی اینا رو گفت کسی اعتنا نکرد، که قرنها بعد این جریان سلفی از تو در واقع گور ابن تیمیه رو در آورد بیرون بعد از چند صد سال، گفت ها راست میگه این حرفش حرف سال. برای همین سلفی ها قائل به انسداد باب اجتهاد نیستن، قائلا به این که باب اجتهاد مفتوحه. پس سلفی ها روش اجتهادیشون اخباریه، اخباری هن اینا که اصطلاحا توی اهل سنت به اخباری ها میگن ظاهری. این ظاهریگری یه روشه که مثلا حنبل یکی از اون مذاهب چهارگانه اون ظاهریه. البته شدیدتر از اون ما داشتیم داوود ظاهری اصفهانی، ولیکن خب اونی که امام مذهب حنبله احمد حنبل اونم ظاهریه. برای همین فقه سلفی به فقه حنبلی خیلی نزدیکه و از بین مذاهب بیش از همه سلفی ها به حنابله احترام میذارن، کتبشون رو ترویج میکنن و بیش از همه با احناف مخالفن. به شدت سلفی ها با حنفی ها مخالفن، چون حنفی ها خیلی قیاسی هن، درست نقطه مقابل به اصطلاح حنبلن دیگه، ظاهری گری هستن. اینا به شدت مخالفن. به همین دلیل در دوره هایی که وهابیان تندرو به قدرت میرسن در سعودی، زندان های سعودی پر میشه از حنفی ها. حنفی ها رو میگیرن میکنن تو زندان. بعد از که مثلا الان که دیگه به حمد الله و المنه با واقعشون رو نشون دادن، من در طول سالهای گذشته، من 18 سال رئیس هیئت علمی و بعثه و اینا بودم، الان 10-12 سالی که نمیرم، نزدیک 30 سال میشه از زمانی که رفتم، فکر کنم سال 70 و چند بود دادم نیست رفتم اولین بار، بارها گفته بودم این جمله رو به مسئولین مختلف کشور از بالاترین سطح تا پایین، که آقا دولت سعودی وهابی نیستا، اینا چون قدرتشون تو اینه وهابی هن. اگه تشخیص بدن که قدرتشون تو اینه که شیعه اثناعشری باشن، فردا صبح اعلام میکنن ما شیعه اثناعشریم، اشهد ان علی ام ولی الله رو تو تمام مأذنه هاشون میگن، همشون دست جمعی دولتشون را میفتن میرن نجف و کربلا زیارت. گفتم اینا دنبال قدرتن، اینا اینجوری نیست که اینا واقعا عقیده ای داشته باشن به این معنا. اون البته آل سعود، آل شیخ که خب اونا سلفی هند و از اول اینا اینجوری تفکیک کردن دیگه. اینا اون وقتی که حکومت سعودی توسط حالا به یه شکلی انگلستان شکل گرفت، که اینا در واقع آمدن امپراتوری عثمانی رو ترکوندن، انگلیسا تیکه تیکه کردن دیگه، این کشور رو کوچولو رو اتوش در آوردن، قطر و فلان و این کویت و فلان و اینا رو، عراق و فلان و اینا، این یکشم سعودی ها بود. اون وقت اون موقع اینا تفکیک کردن حکومت و دولت و قدرت و دادن دست آل سعود، مذهب و عقیده و اینا هم دادن دست آل شیخ، اونا همیشه رهبری مذهبی با اونا، رهبری سیاسی با این هاست. الان چه خب به سرعت دیگه آل سعود داره پیشرفت میکنه دیگه، الان نمادهای پیشرفت و اخیر شنیدید که تو مدینه رسما حجاب آزاد شد، الزام به حجاب، چون فقط در دو شهر الزام به حجاب بود، مکه و مدینه، بقیه سعودی که الزام به حجاب نبود. در جده و این حالا ریاض و اینا که من نرفتم هیچ وقت، ولی جده رو خب ما رفتیم، در جده اینا اصلا بی حجابی خیلی عادی بود و اخیراً شنیده شد، یعنی حالا فیلماش هم زیاد پخش شد، که رسما اجازه دادن به گردشگرها که بیان به مدینه. الان نسبت به مکه فقط اینا مشکلشون اون مشکل شرعیه که کفار نمیتونن بیان، و الا کفار میان همین الان هم به مکه، اینا کفار رو اجازه میدن میان. مثلا داشتن مونوریل درست میکردن در مکه برای منا، یه ایرانی اونجا بود، بعد ما مطلع شدیم که بسیاری از کسایی که دستن در کار مونوریلن از این چینیا و کره‌ایا و این تیپا، اصلا حالا مسیحی و یهودی و اینا نیستن، اهل کتاب هم نیستن، از اونا، اینا آمدن تو مکه دارن کار میکنن و اینا. پس اینا خودشون اجازه دادن برای کار، با اینکه رو فتاوای اونا جایز نیست، خودشون به این ور اون ور تابلو زدن که ورود غیر مسلمون به این منطقه مثلا جایز نیست، ولی خب با این همه اینا اجازه میدن. حالا الان که دیگه خواننده ها و نمیدونم سلبریتی های غربی رو میارن و جلسه میذارن و دیگه الحمدلله شلو شه چیز شده دیگه، باطنشون البته بود، اینا تو باطنشون همه این چیزا بود، ولی حالا ظاهر شد دیگه، آشکار شد. بگذاریم، به هر حال این عبارت رو ما از جناب محقق قبلا خونده بودیم. مرحوم علامه هلی از کتاب در کتاب مختلف یک عبارتی رو نقل میکنه از ابن جنید. بسیاری از مطالبی که ما از ابن جنید داریم علامه هلی نقل کرده تو مختلف. حالا علامه چطوری آراء ابن جنید، چون میدونید کتابی از ابن جنید به ما نرسیده، این چیزایی که هست به اسم فتاوای ابن جنید اینا استخراجیه، عمدتاً هم نگاه کنید از مختلفه، عمده منبعش مختلفه، البته جای دیگه هم گاهی هست ولی عمدش مختلفه. تو مختلف یه مسئله میگه جناب علامه رضوان الله تعالی علیه، میگه ابن جنید اینجوری گفته: لا بأس بأن یشاور الحاکم غیره، اشکالی نداره حاکم با غیر خودش مشورت کنه، فی مشتبه علی من الاحکام، در مسائلی که براش مشتبهه از احکام، فان خبروه به نص او سنت او اجماع خفی علی عمل به، اگه این به اصطلاح غیر بهش خبر دادن که آقا نصی وجود داره قرآن، سنتی وجود داره روایت، یا اجماعی وجود داره که بر این مخفی بود، عمل میکنه بشه. میدونید که احمد ابن جنید اسکافی رضوان الله تعالی علیه که یکی از دو فقیهه که بهشون میگن قدیمان، محمد ابن ابی عقیل عمانی و احمد ابن جنید اسکافی، اینا دوتا فقیهی هستند که بهشون میگن قدیمان و هیچ کدومشون کتابشون به ما نرسیده، آثار و آرائشون هست ولی کتابشون به ما نرسیده. اسم کتاباشون هست، نجاشی در زندگی نامه ابن جنید اسم کتاباشو برده. ابن جنید میدونید که متهم، ایشون میگن سنی بوده بعد شیعه شده، متهم به این که قیاسیه، در حالی که من بارها این جمله رو گفتم این اتهام به نظر من اشتباهه. فتاوایش هم بعضیش فتاواش، من چون خودم بعضی از فتاوام فتاوای ابن جنیده، فتاواش هم فتاوای درستیه، حالا مورد حمله فقها در طول تاریخ بنده خدا قرار گرفته این فقیه بزرگ، ولی ایشون کتاب داره جناب نجاشی نقل کرده تحت عنوان ابطال القیاس، اصلا ایشون در رد قیاس کتاب مستقل نوشته، بعد اینا میگن نه این ته ذهنش قیاسی بوده، اون تهمونده ذهنش باعث شده از این فتاوا بده، ولی اینجوری نیست واقعا. بگذاریم، این دفاع ما از جناب ابن جنید. ابن جنید این جمله رو گفته، جناب علامه بعد از نقل کلام ابن جنید کلامی رو نقل میکنه از شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط. حالا جالب اینه که بعضی از رفقای معاصر ما معتقدن، حالا همون تهمتی که به جناب احمد ابن جنید اسکافی زده میشه به شیخ طوسی رضوان الله علیه میزنن، میگن که شیخ هم تحت تأثیر اهل سنت بوده و روش های اهل سنت و مطالب اهل سنت برش رو آورده تو شیعه و اینا، تعابیر خیلی به نظر من سنگینه. واقعا شیخ طوسی رضوان الله علیه که شیخ طائفه شیعه است، حق بزرگی بر تمام شیعه در طول تاریخ داره و واقعا شخصیت بزرگیه که نباید به این شخصیت های بزرگ بی احترامی کرد. من حتی عرض کردم به نظر من احمد ابن جنید اسکافی هم شخص بزرگی است، البته عظمت شیخ غیر قابل مقایسه است با جناب احمد ابن جنید اسکافی، ولی چند به هر حال هر کدومشون احترام خودشونو داره. به هر حال شیخ اینطوری فرموده، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه: متى حدثت حادثه فاراد ان يحكم فيها، وقتی حادثه اتفاق افتاد این آقا میخواد حکم، فان كان عليها دليل من نص كتاب او سنت او اجماع عمل علی، اگه یه دلیل روشنی از قرآن یا سنت یا اجماع وجود داره عمل میکن. و کذالک عندهم، یعنی عند سنی ها، تا اینجاش مال ما، میگه عندهم ان کان علیه قیاس، اونا میگن غیر از اینا کتاب و سنت و اجماع قیاسی هم اگه بود که لا یحتمل الا معنا واحدا، این اب نداره، اونم میتونه عمل کنه. بعد یه مثالی میزنیم. حکم بهی که شفعه للجار از اینا رو مطرح میکنه، حکم بهی من غیر مشورته. شفعه للجار اینه، میدونید که حق شفعه در اموال مشترکه. شما با یه نفر دیگه یا با دو نفر دیگه شریکید یه خونه رو، یکی از شرکا میره سهم خودشو میفروشه، اون شریک دیگه یا شرکای دیگه حق دارن که بیان اون سهمو به همون مبلغی که فروخته از طرفی که خریده بخرن به صورت قهری، اون دیگه حق اظهار نداره. این مسلمه تا اینجاش. این شفعه للجار یعنی که یکی خونهشو فروخته، یکی همسایشه، اصلا مالکیتی نداره، حق داره بگه آقا این همسایه من نمیخوام این باشه، این چیه مثلا میاد اینجا میخواد بزنه به رقص زندگی ما رو به هم میریزه. بله تو آپارتمان که واضح تره، ها تو غیر آپارتمان هم همینطوره. بالاخره مثلا همسایه آدم، به خصوص در سنت های گذشته که همسایه ها خیلی با هم قاطی پاتی هم بودن، خب نه میخواسته، آیا میتونه شفعه اعمال کنه؟ خب این روایتی که ما داریم، ادله‌ای که ما داریم این نیست. ایشون میگه اینا با قیاس اونو درستش کردن، اهل سنت با قیاس درست کردن، گفتن ببینید اونجا که مشترکه نکتش چیه؟ نکتش اینه که این آقا نمیخواد این شریکش باشه، میگه این چیه دیگه، تو بعدش فروختی به این، حالا این شریک ما شد، ریش ما گروه اینم شد. اونجا هم همسایه میگه با من نمیخوام این همسایه من باشه، این چیه تو ارشتی آوردی اینجا توی این آپارتمان، به قول شما توی این مجتمع یا توی این همسایگی ما توی این کوچه. پس گفتن اینم میشه. این بحث قیاسیه، چون اینجا مثلا آیه و روایت و اینا نداریم. البته شفعه که عمدتا مستندش روایات، حالا من بحث شفعه نمیکنم، نره ذهن شما شفعه. خب حکم بهی من غیر مشورته و اندنا، میگه شیخ داره دوباره میگه، ان جمیع الحوادث هازا حکمها، همه ی حوادث همینه حکمش، یعنی بالاخره یا باید از قرآن یا روایت یا اجماع دلیل پیدا کنی، نمیشه به قیاس عمل کنی. فلا یخرج عنها شیئون، فان سدت، اگه مسدود شد، اگه راه پیدا نشد، توی اینجا داره که توی خود مبسوط به جای سدت داره اشتبهت، یعنی نتونست خلاصه، حالا چه سدت باشه یعنی مسدود شد، چه اشتبهت باشه یعنی بالاخره نتونست آیهی پیدا کنه، روایتی پیدا کنه، اجماعی پیدا کنه، چیکار کنه؟ کانت مبقاتن علال اصل، به اصول عمل میکنه، اصول عملیه، چون میدونید اهل سنت اصل عملی ندارند، هر چی دارن اماره است. من اینو تو بحث اصل عملی اولش گفتم، ولی ما میگیم اینا ادله اجتهادیه، اگه اینا گیر نیامد نوبت میرسه به ادله فقاهتی، اینا اماراته، اگه اینا گیر نیامد نوبت میرسه به اصول عملیه، اگه دلیل محرز به تعبیر من گیر نیامد مراجعه میکنیم به ادله غیر محرزه. و اندهم ان کانت مسئله اجتهاد، ایشون میگه جناب شیخ، اهل سنت میگن اگه مسئله اجتهادیه، اجتهاد که اونا میگن مقصود در جایی که کتاب و سنت نباشه، این اجتهاد با اجتهادی که ما امروز میگیم فرق داره ها. اون روایاتی ما داریم در تخطئه اجتهاد، حمله به اجتهاد، که اصولی که اخباری های متأخر مثل امین استرابادی به اینا تمسک کردن، بر علیه اصولی ها اون جریان اخبارگری رو انداختن، اون روایات ناظر به اجتهاد به معنای سنیه، نه اجتهاد به معنای شیعی. شیعه که میگه اجتهاد یعنی به تعبیر جناب صاحب معالم استفراغ الوسع، این که آدم تمام تلاشش رو بکنه که از منابع یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع به روش های معتبر حکم رو به دست بیاره، به این میگن اجتهاد. اما اونا که میگن اجتهاد، اون تعبیر برمیگرده به یک داستان های تاریخی، که وقتی از طرف سوال کردن که خب به چی عمل میکنی؟ گفت به کتاب. گفت بعدن اگر آیه پیدا نشد چی؟ گفت به سنت. گفت اگر سنت نبود چی؟ گفت اجتهدو به رأی. این از اینجا کلمه اجتهاد شروع شد، گفت من به رأی خودم اجتهاد میکنم. این اجتهد به رأیی که ما اصطلاحا بهش میگیم اجتهاد به رأی، این روشیه که اهل سنت داره و ما اجتهاد به رأی رو به شدت تخطئه میکنیم. روایات ما تخطئه کرده، اهل شیعه شیعیان مخالفن. این اجتهادی که الان جناب شیخ میگه اون اجتهاده، یعنی اجتهاد به رأی.
اونش معنا نداره.
چرا؟ مثل قیاس، مثل سد ذرایه، فتح ذرایه، نمیدونم مصالح مرسله، برای خودش یه سری مبانی داره اونم الان. البته اون اولش که حالا اون که بابایی که گفته الان یادم نیست تاریخیه، الان یادم نیست کی بود، یکی از خلفاست کیه، ولی اون بحث دیگه است. بعدها خب این مدون شده تو اصول اونها شکل گرفت. جناب شیخ میگه ان کانت مسئلت اجتهادن، یعنی کتاب و سنت و اجماع نبود، نوبت رسید به دیگه اجتهاد به رأی به اون معنایی که اونا میگن. اونا گفتن استحب له ان یشاور فیها، مستحبه حالا که میخواد به رأی خودش عمل کنه یه مشورتی هم بکنه. چرا؟ لقوله تعالی و شاور هم فی الامر، چون قرآن به پیغمبر فرموده و شاور هم فی الامر. بعد جناب شیخ میگه البته لم یرد الله المشاوره فی احکام الدین، خدا که مقصودش این نبود که بخوای ببینی نماز صبح دو رکعته یا چهار رکعت واجبه یا مستحب، برو با مردم مشورت کن و ما یتعلق به شریعه، اینا مقصودش قرآن که نیست. انما اراد فی ما یتعلق به تدبیر الحرب و نحوهی. میگه این مسئله مشاوره ای که تو قرآنه مربوط به مسائل جزئی اجراییه که جنگو چجوری اداره کنی یا مسائل اینطوری، خب با اینا مشورت کن، که حضرت مشورت کرد اون داستان به اصطلاح خندق و اینا مطرحه. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله غنی عن مشاورتهم، شیخ میگه تو ما که معتقدیم پیغمبر نیازی به مشورت که نداشته، ولکن علت این که مشورت کرده اراد ان یستن بهی الحاکم و بعده، خواسته یه سنت بذاره که اونایی که بعدش میان که مثل خودش معصوم نیستن اونا مشورت کنن، بله خودش که نیاز نداشته. و قال تعالی، خداوند باز در جای دیگری فرمود و امرهم شورا بینهم، روششون روش مشورتیه. و شاور النبی علیه السلام اصحابه فی قصت اهل بعد و اصاراه و شاور اهل المدینه یوم الخندق، پیغمبر مشاوره کرده در داستان اهل بدر و اسرای اهل بدر، با مردم مشورت کرد در داستان خندق، با مردم مشورت کرد. و علیه الاجماع عندهم و قد قلنا ما عندنا، میگه اجماع دارن اونا، ما هم حرف خودمون رو زدیم. و عندهم اذا شاوره، حالا باز اهل سنت وقتی این آقا مشورت کرد، فیم بقی ان یشاور الموافق و المخالف من اهل العلم، خیلی جالبه ها، مثل امروز نباشه که وقتی بهشون میگه آقا کار کارشناسی شده می، بله اینقدر آدم کارشناسی، بعد نگاه میکنی تمام اون کارشناس ها مالی یه دیدگاه خاصن، دیدگاه های دیگه اجازه داده نشده بهشون نظر بدن. اینجا ببینید این نکته ایست دیگه، بالاخره این ربطی نداره به این که مذهب طرف چیه، این برمیگرده به یک کمی یه جو به قول بعضی یا عقل گفتن آقا اگه میخواد مشورت کنه شایوشاور الموافق و المخالف من اهل العلم، با موافق و مخالف مشورت کنه، فقط نره دنبال موافقا، مخالفا هم ببینه اونام چی میگن، شاید یه حرف حسابی هم اونا بزنن. ولا یشاور الا ثقتن، البته با کسی میخواد مشورت کنه یه کسی باشه مورد اعتماد باشه، با هر کسی مشورت نکنه، یه دفعه میبینی یه چیزی بهش گفت یه کاری این کرد بعدی عجب اشتباه بزرگی کردیم، دستشو گذاشته به قول معروف عوام تو پوست گردو، بعد اون وقت مجبور بشه به توجیهاتی که یزحکو به سکلا، مادری که بچهش تازه مرده میخنده به این توجیهات، واقعا بعضی از چیزایی که اتفاق میفته ما که نمیفهمیم، حتما یه عقل بالاتریه که ما نمیفهمیم. ولا یشاور الا ثقتا عالما بالکتاب و سنه و اقاویل الناس و لسان العرب و القیاس، گفتن باید یه آدمی باشه عالم باشه به قرآن، به سنت، گفته های مردم، زبان عربی، بحث قیاس اینا هم بلد باشه، چیزایی که به هر حال مقصود اینه کارشناس اون زمینه باشه، حالا فارسی امروزیش اینه بفهمه. مخواهش اقتصاد مشورت کنی نمیشه بری با یه نفر صحبت کنی که نمیدونه اقتصادو با قاف مینویسن یا غین، با صاد مینویسن یا سین. بعضی هایی که اظهار نظر میکنن تو اقتصاد اینجوری هست، اصلا چیزی از اقتصاد نمیدونه، همجوری میگن یه چیزی الله وقتک. مطمئن اون کسی که اهلشه متخصصشه مراجعه کنی تو همه چیز. فعضا شاوره هم حالا اگه مشورت کرد با اینا وچته هدفی ها بالاخره خودش هم تلاش کرد اجتهاد باز به با همون معنایی که اونا میگن و غلب علی ظنه الحکم، اونا ظن رو کافی میدونن، مطلق ظنون رو به یه معنایی براش حجیت قائل، فذاک فرضه این میشه واجبش، همونی که به ظنش رسیده. ولا یرجع فیها الی قول غیره، دیگه به کسی دیگه مراجعه نمیکنه. و ان کان غیره اعلم منه، حالا که همه این کارا رو کرده به غیرش دیگه مراجعه نمیکنه، ولو اینکه اون اعلم از این باشه اون غیر. ولو و ان کان غیره اعلم منه، حتی یعلم که علمه، نه لازم نیست مراجعه کنه. لانه لا یسه ان یل الحاکم حتی یکون ثقتا من اهل الاجتهاد، اصلا نمیشه یک کسی حاکم باشه مگر اینکه خودش از نظر اجتهاد مورد اعتماد باشه. فان لم یکن کذالک، اگه خودش هنوز اجتهادش قابل اعتماد نیست، مثلا تعبیر من حالا غلط کرده اصلا اومده اینجا نشسته تو این مقام، لم ینفذ له حکمه، یعنی حکمش نافذ نیست، یعنی بی خود اومده. و کل ما حکم بهی باطلون، احکامی هم که قبلا کرده همش بی خوده. و کذالک لا یجوز ان یقلد و یفتی، قرار نیست این تقلید کنه فتوا بده، نه باید خودش صاحب رأی باشه. وقت قلنا، شیخ میگه ان عندنا، پیش ما شیعه، انه لا یتولی الحکم، حکم رو کسی تولی نمی کنه الا من کان عالما بما ولیه، مگر کسی که عالم به اون چیزی که متولیش میشه، بعد از عبارت ذیلش معلومه یعنی مجتهد. ولا یجوز ان یقلد غیره، اینطوری رو شیعه صحبت میکنه، میگه این آدم حق نداره تقلید کنه، یعنی چی؟ یعنی خودش مجتهده. ولا یستفتی، نمیتونه از یکی دیگه استفتا کنه، فیحکم بهی، باید بر اساس اون حکم بکنه. فان اشتبه علیه بعض الاحکام، اگه یه وقتی، حالا این آدم الان داره حرف شیعه رو میزنه شیخ، میگه حالا اگر یه آدم اینطوری مجتهده، حالا خب بالاخره مجتهدم ممکنه بعضی از احکام براش روشن نباشه، در ضرورتا معناش این نیست که همه احکامو راحت میتونه استنباط کنه. ذاکره اهل العلم، میره با اهل علم مذاکره میکنه، میره با اونایی که اونا صاحب نظرن مطرح میکنه. لینبهوه علی دلیله، تا اونا شاید یک تذکری بدن بر دلیل این مطلب که این آقا خودش نتونسته مثلا براش روشنش. فاذا علم صحته، زمانی که خودش تشخیص داد که این حرف درستیه، حکم بهی، نه از باب تقلید، علم صحته حکم به، و الا فلا. این عبارت جناب شیخ در مبسوط. علامه هلی بعد از نقل کلام شیخ، اول کلام ابن جنید آورد، بعد یک کلام مفصلی از شیخ آورد، اینجا تازه تموم شد، میگه و کلام شیخ هازا یعتل من من المشاوره، میگه کلام شیخ معناش اینه که حق مشاوره نداره حاکم. لکنهو شیخ سوق لهو، یعنی جوزه السؤال لمن عنده من اهل العلم، حق داره از اونایی که دان اهل علمی که دوره برشن سوال کنه، اما مشاوره نه. لا علی معنا انه یقلدهم، نه اینکه مقلدشون باشه، بلکه به معنا انه ینبهوه علی ما خفی عنه من الادله او غفل او سهام فی، یعنی اونا تذکر بدن اون چیزایی که این برش مخفی مونده یا غفلت کرده یا سهو نسبت به اونا داده. و شرط ان یکون من اهل الاجتهاد و المعرفه. اینایی هم که بهشون میره سوال میکنه باید مجتهد باشن، دانشمند باشن، باید نگه به هر کسی بره سوال کنه. بعد از اینکه اینو نقل میکنه جناب علامه میگه حرف ابن جنید هم منافات با حرف شیخ نداره. اونم میگه یشاور و هم لینبهوه و علا ما خفیه علیه من الاحکام، اونم همینو داره میگه. بعد میگه البته احتمال قوی مقصود ابن جنید هم همین بوده، و علی اگه غیر از این مقصودش بوده، مقصودش این بوده تقلید کنه، خب اون وقت با حرف شیخ منافات پیدا میکنه. خب این یه فرمایش. خب وقتی محقق فرمود اون فرمایشی رو که اول خوندیم، یحذر من اهل العلم من یشهد حکمه فان اخطا نبهوه، جناب محقق یه جور دیگه تعبیر کرده. ببینید شیخ گفت اگه این مطلب بر خودش روشن نیست میتونه بره بپرسه ببینه شاید یکی یه مطلبی یه دلیلی براش بگه. ابن جنید گفت باید مشورت کنه ببینه اونا دلیلی چیزی براش پیدا میکنن. علامه گفت هر دوشون یه چیزو میگن. جناب محقق میگه آقا اصلا مستحب اینه که قاضی یه عده‌ای رو که اینا اهل علمن بیاره تو جلسهش، تو جلسه قضاوتش. این که شیخ گفته و ابن جنید این نیست. اونا میگن اگر خود قاضی احساس کرد که نمیدونه مطلب رو، نتونسته پیدا کنه دلیلشو، اینجا باید بره سوال کنه، مشورت کنه. اما جناب محقق اون نگفته. محقق میگه اصلا یحذر احذار میکنه من اهل العلم، یعنی قاضی به عنوان مستحب احذار میکنه قاضی، من یشهد حکمه فان اخطا نبهه، که اگه اشتباه کرد تذکر بش بده. جناب شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک میگه این اهل علمی که آقای محقق حلی فرمودن، مقصودشون نه اینکه یه چیزی بلد باشه، نه مقصودشون مجتهد در احکام شرعی. اولا فقط در دایره احکام شرعی، نه اینکه مثلا بنای خوبیه، بقال خوبیه، اونا رو کار نداریم، تاجر خوبیه، نه تو احکام، اونم مجتهد نه مقلد، مجتهد باشن فی الاحکام الشرعی لا مطلق العلماء، نه هر کی که مثلا فرض کنید ستاره شناسی بلده، نمیدونم فیزیک بلده، اونا رو کار نداره. بعد جناب شهید ثانی فرمود مقصودم این نیست که تقلید کنه ها، نه مقصودی نیست ها، مجتهد باید باشه، چون میگه ما قبلا گفتیم که غیر مجتهد اصلا حکمش نافذ نیست، چون اینا فقط ناظر بودن به همون دوران در واقع منصوب من قبل شاره، منصوب من قبل شاره باید مجتهد باشه، ما هم قبول. اینا میگن غیر مجتهد اصلا حکمش محافظ نیست. بعد ایشون میگه بله قضا که اتفاق میفته، قضاوت، خب این جاهای مبهم داره. لأن القضا مزنت و تشعب الخاطر و تقسم الفکر و جزئیات الاحکام الوارد علیه بعضها یشتمل و علا دقت و صعوبت مدرکن فربما غفل این آقا به واسطه ذالک ان بعض مدارک المسئله فینبهوها علی، چه بسا این برش یه چیزی مخفی بمونه، اونا تذکر میده آقا فلان چیز هستا، فلان حکم یادت نره، فلان بند قانونی یادت نره. بنابراین این مورد نظره از این داستان مشورت. حالا این بحث باز ادامه داره، امروز دیگه دیر شد، دنبالش انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.